بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائلين صفحة 457 سطر أول. والدرجة الثانية الأنسو بنور الكشف، وهو أنس شاخص عن الأنس الأول، تشوبه سولة الهيمان ويزربه موج الفنا. بحث اون در اونس بود. گفتیم که اونس دارای 3 درجه است. درجه اول رو بیان کردیم، حالا درجه دوم میخوام بگیم. در درجه اول سالک اونس پیدا میکرد به شواهد. شواهد یعنی اون اموری که شهادت میدادن که این سالک به یه مقامی از مقامات سلوک رسیده. مثلا خوشحال بود از ذکر، لذت می برد از ذکر، گفتن و یاد خدا کردن. خود همین لذت دلیل و شاهدی بود برای اینکه این آدم در باب سلوک موفق بوده، تا یه درجه از درجات سلوک رفته. ولی خب مردم عادی ملاحظه میکنی که ذکر برشون یه خودش شاید سنگین باشه. یا فرض کنید وقتی که یاد خدا میفتن، اگر یک امر که مورد اشتیاقشون پیش بیاد، اون یاد خدا فراموش میشه، میرن سراغ اون فکری که بهش اشتیاق داره. اما این انسان سالک میبینید از ذکر خدا لذت میبره، از یاد خدا لذت میبره، هیچی هم جانشین این ذکر نمیکنه. این شاهدی میشود برای این که این آدم به یه درجه از درجات سلوک رسیده. این انس به این جور شواهد داشت. این درجه در درجه اول انس به این شواهد بود. درجه دوم انس به نور کشفه. انس به نور کشف رو شاهد دو جور معنا میکنه. در یه معنا بارو بای سببیه میگیره، انس به خداوند به سبب نور کشفی که بر این سالک تابیده. این نور کشف داره خدا رو نشون میده، این آدم به توسط این نور کشف خدا رو ملاحظه میکنه و انس به خدا پیدا میکنه. پس منظور از انس، انس به خداوند است منتها به توسط نور کشف. اما یه معنای دیگه این که بارو بای سببیه نمیگیم، این آدم انس پیدا میکنه به همین نور کشف، یعنی خداوند تجلی میکند بر او و تجلی به صورت نور در میاد. این نور رو که نور کشفه ایشون ملاحظه میکنه و انس به این نور داره. وقتی که این نور میاد لذت میبره، وقتی که این نور میاد مثلا دوباره تعقیب میکنه. پس انس به نور کشف دو جور معنا میشه. در هر صورت این آدم مقامش بالاتر از درجه اوله. در درجه اول به شواهد انس داره که تقریبا یه جوری مربوط به خودش میشه. در درجه دوم به خداوند انس پیدا میکنه، یعنی به بالاتر انس پیدا میکنه. به همین جهت گفته میشود که این درجه، درجه بالاتر از درجه قبله، یعنی اون درجه قبل درجه یک بود، این درجه دو. بعد میفهمد که به همین جهتی که این درجه بالاتره، انس بالاتری به وجود میاره، به همین جهت که هیمان بر این سالک حمله میکنه. هیمان اون شیفتگیه که تقریبا انس در حدی میرسه که طرف تواناییشو از دست میده. یعنی اینطور نیست که با اختیار خودش شیفته بشه، یه شیفتگی برش عارض میشه که در توان خودش نیست. ایشونم یه حمله میکنه، یعنی تمام وجودشو تسخیر میکنه. اینطور نیست که فقط بیاد این هیمان و شیفتگی خودشو نشون بده، بلکه چنان میاد که تمام وجود این سالک رو تحت تصرف قرار میده. هیامان معنیش هم حمله معنیش هم میده دیگه، که صرف نفوذ صرف نشون دادن نیست، حمله کردن، در حمله هم غلبه وجود داره. این هیامان بر نفس این آدم غلبه میکنه و این نفس مغلوب میشه. بعد میفهمد که یضربه موج الفنا، یعنی اون موج به این آدم ضربه میزنه. یه وقتی ما در دریا غرق میشیم، یه وقتی نه کنار دریا میشینیم، موجش میاد میپاشه به ما. این اونجا که در دریا غرق بشیم خب کامل از آب استفاده میکنه، اما اونجایی که موج یه ضربه ما بزنه یه ضربه ما رو تر میکنه، ولی اونطور نیست که دیگه در آب غرق بشیم. ایشون میفهمد این آدم معلوم میشه هنوز به درجه فنا نرسیده، موج فنا بهش ضربه میزنه ولی هنوز به فنا نرسیده. وقتی به فنا میرسه که حجاب رو پاره کنه و به اون وجه باقی برسه، اون وجهی که در حد توانایی خودش ببینه. اما اگر این چنین نشد، فقط با حجاب سر کار داشت، این اصطلاحا بهش گفته میشه یضربه موج الفنا، موج فنا به اون ضربه‌ای وارد میکنه ولی نه اینکه او رو فانی کنه. حالا چیزهایی هم در بین ایشون داره که وقتی رسیدم عرض میکنم. بعد شروع میکنه به بیان این مطلب که کسی که این حالت یعنی این انس براش پیش بیاد، این شخص عقلش مغلوب این انس میشه. توجه دارید که انسان ها طوری هستن که ممکنه قوه از قواشون غلبه کنه، قوه دیگر مغلوب بشه. مثلا فرض کنید که ما در این تعقل میکنیم، قوه عقلمون مشغول درک یه مطلبه، گاهی کسی از جلوی چشم ما رد میشه نمیبینیمش. یعنی این قوه که داره فعالیت میکنه، قوه دیگر از فعالیت میفته. به این صورت چشم نمیشنبه، گوش نمیشنبه، چشم نمیبینه، گوش نمیشنبه، چون طرف مشغول تعقله. گاهی هم برعکس میشه، میبینی که مثلا فرض کنید که منظره زیبایی رو داره نگاه میکنه، حتی باش حرف میزنیم نمیفهمه. بعد مدتی بشین میباید گفتیم چیزی نش، جوابی ندادی. پیداست بشر این چنینه که اگه یه قوهی غلبه کند، قوه دیگه مغلوب میشه. حالا در اینجا قوه انس غلبه کرده، قوه عقل مغلوب میکنه. لذا این آدم میبینی که اون تعقلی که باید انجام بده انجام نمیده، یعنی رفته تو همین انسش غرق شده. بعد میفهمد که البته کسانی که درجه عالی انسانیت رسیدن، اونا هر دو قوه رو تحفظ میکنن. در اینی در هینی که انس برش فشار میاره و او رو به حالت شیفتگی میندازه، در این حال عقلش هم مشغول فعالیت خودش هست و هیچی رو کم نمیذاره. اون کسانی که مغلوب انس میشن، اینا در واقع یه چیزایی بهشون نشون داده میشه که فوق تصور عقلشونه، رضا عقلشون اظهار قصور میکنه و انسشون فعال میشه. اما کسانی که مقامشون بالاست، مثل معصومین علیهم السلام یا کسانی که جز اولیاء الله هن، اینا میتونن بین دو قوه جمع کنن و به قول خودمون میگیم مظهر لایشغل هوشنان انشنن هستن. یعنی اگر مشغول کاری بشن از کار دیگه باز نمیمونن، اگر مشغول انسه عقلشن فعالیت خودشو داره. بعد میفهمد گروهی هم هستن که عقلشون مغلوب نمیشه، اما صبرشون تموم میشه، طاقت صبر نداره. وقتی این امور و این تجلیات و اون امر معنوسشون که همون نور کشفشونه برشون وارد میشه، اینا چنان حالت شیفتگی و هیمان بهشون دست میده، اگرچه عقلو از دست نمیدن ولی دیگه نمیتونن تحمل کنن و به قولیشون قیود علم و شنار میزدن. قیود علم و شنار میزدن، علم فقه و، این منظور از علم، علم ظاهریه، یعنی آنچه شریعت در علوم مربوطه به شرع مثل فقه و اخلاق و اینها بهشون گفته اینا رو فراموش میکنن. چه بسا که کاری رو که واجب شرعیست یا مستحبه بر اثر اون هیمان و شیفتگی که داره ترک میکنه، که بعد ایشون اسم این رو اضلال میذاره، یعنی یه جور گمراهی، منتها گمراهی جبری نه گمراهی اختیاری. بعد میفهمد که ولی ما در روایت داریم خدایا به ما شوقی بده، روایتش میارن، به ما شوقی بده که اون شوق هر چقدرم قوی باشه این دوتا ضرر رو به ما نزنه، اولا عقلمون رو مغلوب نکنه، ثانیا صبرمون رو نگیره و ما رو از تقید به علم فقه خارج نکنه. ما هنوز هم مقید به علم فقه باشیم، افعالی تکالیفی که به ما دستور داده شده انجام بدیم، یه چنین شوقی به ما عطا بکنه. این کل توضیحی است که متن ذکر کرده، شرح هم همین رو توضیح میده. من حالا از رو بخونم، صفحه 457 سطر اول و درجت ثانیه برای انس به نور کشف، که انس به نور کشف من توضیح دادم، گفتم دو جور معنا شده، دو جور هم خود شارح ذکر میکنه. و هوا انسون شاخصون انل انس الاول، شاخص یعنی مرتفع، یعنی بلند مرتبه تر، انسیست که مرتبهش بالاتر از انس اوله. انس اول مرتبه متوسط داره، این مرتبهش عالیه. تشوبه سولت الهیمان، به خاطر همین که مقامش بالاتر از انس اوله این اتفاق میفته که حمله شیفتگی با این انس مشروب میشه. اون انس قبلی یه انس معمولی بود، این انس بعدی انقدر شدید میشه که گویا انسان رو شیفته میکنه، از خود بی خود میکنه. تشوبه و مخلوط میشود با این انس حمله حیمان، یعنی شیفتگی و سرگشتگی و عشق. و یزربه و موج الفنا، یزربه این سالک رو، موج الفنا یعنی سالکی که به این درجه رسیده، موج فنا به او ضربه میزنه، هنوز در فنا غرق نشده، اینطور نیست که تو دریا رفته باشه، کنار دریا نشسته، موج دریا او رو خیس میکنه. خب و هاذا الذی غلب قوما علی عقولهم، هاذا یعنی همین انس، همین انس در مرتبه دوم چیزیست که غلبه میکند قومی را، بر عقولشون غلبه میکنه، یعنی عقلشون متحیر میشه، زیرا در این انس بهشون نور کشف نشون داده میشه، نور کشف مافوق ادراک عقلشونه، لذا عقلشون سرگشته و حیران میشه. پس مغلوب میشه عقلشون نسبت به این انس و این انس غلبه میکنه بر قلبشون. و هاذا یعنی این انسه که درجه دومه، چیزیست که غلبه میکند قومی رو، غلبه میکند بر عقولشون. از کدام علت هم همینه که عقلشون آمادگی چنین اموری که ما برای عقلا نداشت. و سلب قوما طاقت الاستوار، از قوم دیگر همین درجه ثانی اونس طاقت صبر کردن رو میگیره، اونا نمیتونن صبر کنن، یعنی تو اون حالت شیفتگی میفتن. و حل انهم قیود العلم، اون گره های علم و زنجیرهای علم از اینها باز میشه. علم یعنی علم ظاهری، اون منظور از زنجیر همون تکالیفه، اون تکالیفی که این علم براشون آورده، این تکالیف گشوده میشن و اینها به خاطر شیفتگی بدون اختیار بعضی از اون تکالیف رو ترک میکنن، بعضی از اون تکالیف رو امتثال نمیکنن. بعد میفهمد و فی هذا ورد الخبر به هذا الدعا، خبری آمده که درش این دعا ذکر شده، اسألک شوقا الا لقائک، یعنی ما از تو شوق میخواییم، الی لقائک. یعنی میخوام که این شوق به لقایت به ما بدی. اما خب این شوق گاهی از اوقات عقل رو تحت تاثیر قرار میده، گاهی هم صبر رو از بین میبره. میفهمد که در این دعا این چنینه، اما شوقی میخوام که هیچ کدوم از اون دو محضور رو در پشت در پی نداشته باشه. شوقی باشه که هم عقل من رو سالم بذاره، هم صبر من رو زیاد کنه. اینطور نباشه که عقلم و صبرم مغلوب بشن. معنیش اینه که نمیخواد بگه شوق رو کم کن، میخواد بگه عقل و صبر رو زیاد کن، که این شوق زیاد که میاد نتونه بر اونها غلبه کنه. اصلش که شوقن ارور قایک بدون من غیر ذرا این مزرعتن، بدون که ضرری که ضرر دهنده باشد بیاد، اینو شاره هم میکنه، یعنی بدون که عقلم مغلوب بشه و بدون فتنهی که گمراه کننده باشد برام حاصل بشه، اینو شاره هم میکنه برای اینکه تقید به علم از دست ندم، علم ظاهری رو که علم فقه عمل کنم. پس شوقی که میاد هیچ کدوم از این دو پیامد مضر رو برام نداشته باشه. از کردم منظور نیست که شوق ضعیف بشه، منظور این که این دو قوه قوی بشه که در مقابل شوق بتونن مقاومت کنن، هم عقلم هم صبرم. خب حالا شروع میخونیم. ایل انصب جمال الحق به سبب نور الکشف. دقت کنید متعلق انص در عبارت مصنف بنابراین تفسیر اول حذف شده، متعلق شده به جمال الحق، باید به نور کشف هم باید سببی است. یعنی خدا یعنی سالک انس پیدا میکنه به جمال حق، اما نه که مستقیم جمال حق رو ببینه، به سبب نور کشف. اون نور تجلی که کاشف اون جماله برش تابیده، به سبب این نور داره جمال رو ملاحظه میکنه و انس و شیفتگی نسبت به این جمال پیدا میکنه. پس متعلق انسش جماله و سبب انسش اون نور کشف. این معنی اول. معنی دوم، اول انس به نور الجمال، یعنی متعلق انس خود نور جماله، نه اینکه به جمال حق انس پیدا کرده باشه، به این نور جمال انس پیدا کرده. و بالاخره چون این نور جمال هم داره اون جمال رو نشون میده، قهران به اون جمال هم انس داره، منتها این نور فعلا در پیشش حاضره. الذی کشف علیه به تجلی. نور جمال از کجا آمد؟ الذی صفت نور جماله، نور جمالی که کشف علیه، یعنی علی سالک، بر سالک وارد شده از طریق تجلی، از طریق تجلی بر سالک نوری وارد شده که اون نور نور جماله و این سالک به اون نور جمال انس پیدا کرده. این دو معنا برای الانصب نور الکشفه که در عبارت مصنف آمده بود. بعد در عبارت مصنف داشتیم هوا انسون شاخصون انل انس الاول، انسیست برآمده از انس اول. شاره این شاخص رو معنا میکنه، ای ظاهرون انهو الى مرتبت فوقه. این تفسیر شاخصه. ظاهرون انهو یعنی این انس دوم عبور میکند، انهو از انس اول عبور میکنه الى مرتبت فوقه، به مرتبه که فوقه انس اوله. چرا مرتبه انس دوم بالاتره؟ روشنه، چون انس اول به شواهد بود، انس دوم به نور کشفه. انس اول تعلق میگیره به شواهد، انس دوم داره تعلق میگیره به نور کشف. خب نور کشف مهمتر از شواهده، بنابراین انس دوم مهمتر از انس اوله. انس دوم تعلق گرفته به اون نوری که تجلی کرده، انس اول تعلق گرفته به اون ذکری که خود من میگم، به اون یادی که خود من نسبت به خداوند دارم. خب درسته یادی که من نسبت به خدا دارم مهمه، ولی اون نوری کش مهمتره. من انسم در ابتدا تعلق گرفته به اون ذکر، ولی انسم در بعد تعلق گرفته به اون نور. خب معلومه اون سر به نور بالاتر از نوره، بالاتر از اون سر چشم، بالاتر از اون سر شواهد.
توی درجه اولا این اون سر به شواهد و این دو معنا براش دیگه گرفته نمیشه. توی شارش اونجا یه معنا فقط برای به شواهد میگیرم،
ظاهرا اینطوره. بارو در اونجا بای سببیه نگرفته، یعنی اون عنصر به بچه الله پیدا نکرده، عنصر به همون شواهد پیدا کرده. اینجا عنصر به بچه الله پیدا میکنه، عنصر به نورشش رو پیدا میکنه. بله این سوال خوبی بود. در گذشته دو معنا رو نیاوردن، یعنی در عنصر اول دو معنا نگفتن، در عنصر دوم دو معنا رو گفتن. لعنه، چرا عنصر اول، چرا عنصر دوم بالاتر از عنصر اوله؟ زیرا عنصر اول عنصر به شواهد بود و هذا یعنی عنصر دوم عنصر به خود مشهوده که تجلی له یعنی لسالک به جمالهی، حالا یا جمال یا نور فرق نمیکنه، بالاخره خود مشهود داره تجلی میکنه. اونجا ذکر مشهود بود، اونجا شواهد بود، اینجا خود مشهوده. پس معلوم میشه که این قوی تر از اونه. و لذالک، اون لذالک رو شارح اضافه کرده. منم در وقتی متن تعریف تفسیر میکردم لذالک رو آوردم. چون اون سه دوم بالاتر از اون سه اوله، اون سه دوم شیفتگی و بله شیفتگی میاره، به طوری که شخص دست و پای خودش رو گم میکنه، اختیارش رو دست میده. در عنصر اول اختیار داره، در عنصر دوم اختیار تقریبا ازش گرفته میشه. چرا؟ چون عنصر دوم شاخص است، بالاتر است از عنصر اول. ولذالک یعنی به خاطر همین شاخص بودن عنصر دوم و بالاتر بودنش، تشوبه یعنی تشوبه با این انس سلط الهیمان. ممکنه زمین تشوبه رو به سالک برگردونید، ولی با انس برگردونید شاید بهتر باشه. با این انسی که سالک پیدا کرده، اون حمله شیفتگی هجوم میاره و این شخص رو مغلوب میکنه، در حالی که در انس اول این چه اتفاقی نمیافتاد. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا هیمان پیش آمده؟ ایشون میفهمد جمال الهی عقل رو مبهور میکنه، یعنی مغلوب میکنه. جمال بر عقل غلبه میکند، وقتی جمال بر عقل غلبه کرد، اون حمله شیفتگی پیش میاد که انسان دیگه بی اختیار میشه و شیفته اون جمال میشه. و یقهره لأن الجمال یبهر العقل، یعنی غلبه میکند بر عقل. و یقهره یعنی مقهور میکنه قلب. چطور غلبه میکنه؟ به شدت نوریتی، باش پای سببی است، به سبب شدت نوریتی که این جمال دارد عقل رو مغلوب میکنه. بعد میفهمد که نور عقل مثل نور چراغه، نور تجلی مثل نور خورشیده. خب وقتی نور خورشید میاد، نور چراغ دیگه اصلا مثل این که مزمحل میشه. وقتی هم نور تجلی میاد، نور عقل مزمحل میشه. بنابراین نور کثیر نور ضعیف رو در خودش حل میکنه. اینجا میگم چه اتفاقی افتاده، این عقلش داره این نوره، ولی اون نور تجلی آمده تابیده بر عقل، مثل این که خورشید به تابه بر چراغ. یه همچه اتفاقی افتاده. فإنه یعنی جمال، فإنه یعنی جمال به نسبت الی نور العقل، یا فإنه یعنی نور جمال، فرق نمی کنه. نور جمال نسبت به نور عقل مثل نور خورشید است نسبت به نور سراج. خب معلومه دیگه نور خورشید نور سرج رو مغلوب میکنه، اینجا نور جمال نور عقل رو مغلوب میکنه. و ازا قلب العقل، وقتی اون نور غلبه پیدا کرد بر عقل، حیله او، عقل رو متحیر میکنه. لکونهی لکون اون نور فوق ادراکه، عقل اونجایی که ادراک میکنه متحیر نمیشه، اونجایی که ادراک میکنه متحیر میشه، اونجایی ادراک نمیکنه جمال نمیتونه ادراک کنه، چون جمال فوق ادراکه اوست، لذا متحیر میشه. مگر کسانی که از کردیم عقلشون قوی بشه که بتوانن نور جمال در حدی که بهشون طلوع کرده تحمل کنه. و هیمهو، هیمو اتو بر هیدهوست، این نور جمال عقل رو متحیر میکنه. و هیمهو یعنی سرگشته میکنه عقل رو. فلذالک جعل للهیمان سولتن قاهدتن، به همین جهت که عقل متحیر میشه، به همین جهت که عقل اون توانایی خودش رو از دست میده و مغلوب میشه، به همین جهت است که جعل مصنف للهیمان، یعنی بر اون شیفتگی، حمله ای رو قرار داد که اون حمله قاهر باشد، یعنی غلبه کند. چون عقل مغلوب اون جمال میشود، مصنفم تعبیر حمله کرد که حمله مغلوب کننده است. پس این جمال هم مغلوب کننده عقله، تعبیر به حمله. برای همینه که مصنف خواست غالب و مغلوب رو نشون بده. بعد ایشون ادامه میده بحثو، میگه که این حب سالک رو به سمت اون جمال جذب کرده، و چون سالک جذبش به سمت جمال قوی بوده، اون عقلش نتونسته همراهی کنه، لذا مغلوب شده. فل انجذاب این سالک به خاطر قوه و شدت حب انجذاب پیدا کرده به تجلی جمال، به این جهت انسش اشتداد پیدا کرده. انسم که اشتداد پیدا کرده، نور عقل رو خاموش کرده یا کم کرده. ولی کونل کشف به هر اغلب نوری، چون اون کاشفیت عقل رو مقهور کرده به نور همین کشف، کاشف کشف خود به نور خودش عقل رو مقهور کرده، شابهو قهر الهیمان. شابهو یعنی اختلط به، حالا اختلط به یعنی اختلط به سالک یا اختلط به عقل سالک، فرقی نمی کنه. چون این نور کشف مخلوط شده، قهر الهیمان القالب علی العقل، هیمانی که این صفت دارد قالب بر عقل است، قهره یعنی مقهور کرده، غلبه کرده بر عقل، به خاطر اینکه نور کشف این چنین اثری گذاشته. موسی بعد از هیمان ویرو گذاشته که بگه قهر الهیمان، که این القالب علی العقل، هیمانی که این صفت دارد قالب علی العقل. اگه ویرگول رو برداریم اینطوری میشه، قهر الهیمان القالب علی العقل، هیمانی که قالب است قاهر بر عقل شده. معنا در هر دو صورت مثل این که یکی میشه، فرق چندانی نداره. و یضربه موج الفنا، این عبارت بعدی مصنفه که اشاره داره معناش میکنه، یعنی یضربه این انس را، یا یضربه این سالک رو موج فنا، یعنی هنوز این سالک در فنا غرق نشده، فعلا داره از موج فنا استفاده میکنه. ای لا یزال یغوی هازل کشف، این کشف همینطور تدریجا به سمت قوی شدن است، تا اینکه عقل سالک غرق می شود، غرق می شود عقل سالک. و یشرف به صاحبهی الى شط بحر الفنا، یعنی این بای به صاحبی بای تعدی است، یعنی مشرف می کند صاحبش را به لبه دریای فنا، یعنی هنوز تو دریا نرفته، لبه دریا نشسته که موج دریا رو خیس کنه، اما هنوز وارد دریا نشده. شط بحر فنا، شط یعنی لبه، در لبه قرار گرفته. به جذبت تجلی انوار جمال الاقدس، به سبب اینکه تجلی انوار جمال الاقدس رو جذب کرده، چون جذب کرده او رو مشرف بر دریای فنا کرده. یعنی اگر جذب بیشتر بشه این تو دریای فنا میفته، اما حالا که جذب بیشتر نیست تو دریا نیفتاده، بلکه از شط در شط این دریا نشسته. فیضربه موجه، ضربه میزند به این سالک موج فنا. این ضربه زدن حاصل از قبل استکام الفنا و ظهور سلطان فنا. وقتی که فنا استکام پیدا کرد، سلطنتش ظهور پیدا کرد، دیگه خبر از موج نیست، این شخص در فنا غرق شده. ولی این که ضربه موج بر او وارد میشه، مال قبل از اینه که استحکام فنا داشته باشه، قبل از این که سلطان فنا بر او غلبه کنه. و بن کشاف الحجوب، این متعلق به استحکام فناست. کی استحکام فنا حاصل میشه؟ کی ظهور سلطان فنا حاصل میشه؟ به انکشاف الحجوب نوریه، حجوب ظلمانیه که نسبت به این سالک زائل شد. حجوب نوریه فعلا مانعش هستن. اگر حجوب نوریه هم منکشف شوند و زائل بشن، برطرف بشن، سلطان فنا ظهور پیدا میکنه. به انکشاف حجوب نوریه و طلوع وجه باقی، اون وجهی که باقی میمونه، یعنی وجه الله، وجهی که باقی میمونه. چرا کلمه باقی را آورده؟ خب این وجه میتونست متصف به خیلی اوصاف بشه، چرا کلمه باقی را آورده؟ چون بسش در فناست. این سالک فانی میشه، ولی فانی میشه در وجهی که باقیه، و به برکت بقای اون وجه این ساله که فانی شدن باقی میمونه، بقای بعد الفنا پیدا میکنه. روشن مطلب
حجوب نوریه رو اشاره
بفرمید. حجوب نوریه کاملا از ما مخفیه، ما فقط یه مفهومی ازش داریم. چطوری اشاره کنم من حجوب نوریه رو؟ از خدا بخواد که توفیق بده ببینید. حالا نه من میتونم براتون بیان کنم، نه اگر من توانایی بیان دارم شما میتونید بفهمید. این فوق فهم ماست، فقط باید با شهود بریم سراغش. حجاب نوریه، ببینید حالا من مفهوم عرض میکنم. این وجود من خودش یه محدودیتی میاره، این محدودیت باعث میشه که من مطلق رو نتونم ببینم. من مطلق رو میخوام از طریق همین حجاب خودم، از طریق دریچه خودم میخوام ببینم. یه نوع حجاب ظلمانیه، این دریچه میخواد رو به اون مطلق باز بشه، چون آیت اون مطلقه، میخواد اون مطلق رو به من نشون بده. ببینید خود همین دریچه یه حجاب ظلمانیه و باعث میشه که من نتونم مطلق رو اون چوکی هست ببینم. این حجابای ظلمانی ممکنه برطرف بشه. آخرین حجاب ظلمانی خود منم، حجاب های ظلمانی دیگه هستن که موجودات دیگر هستن. موجودات دیگر من بعد از اون فانی بشم، توجه همون از اونها بردارم و اونها رو اگر نظر میکنم به امان که مخلوق خودم ببینم. آخر سر توجه خودم هست، آخرین توجهی که برمیدارم توجه از خودم. این حجاب ظلمانی تموم میشه. از این وقتی که حجاب نورانی، حالا عقل اسماء الله، اینه همه حجاب هم دیگه.
وجود پیغمبر
ثابت. علی
میگم وجود پیغمبر و بقیه موجودات همه، هر چی موجوده.
حالا دیگه حجاب نوری یعنی حجابی که جسمانی نیستند.
بله
خب مقامش بله، من اونا بالاخره نه که مخلوقن آیتن، اینا بین ما و خدا. ما همه اینا رو کنار بذاریم، حجاب نوری حجاب ظلمانی همه رو قفلت کنیم، توجهمون مطلقا به اون مطلق باشد، این میشه فنا. فنا معنیش نیست که من فانی بشم، فنا اینه که توجه من از غیر فانی بشه و به خدای تنها حاصل بشه، این میشه فنا. فنا از وجود حجاب ظلمانی اتفاقا اول اتفاق میفته، فنا از وجودهای نورانی بعد اتفاق میفته. اما الان چطور این حجاب نورانی خلق میشن، چطور برطرف میشن، اصلا اینا دیگه احتیاج به شهود داره. فقط من الان توضیح دادم مفهومش رو توضیح دادم، واقعیت شو باید یافت.
فنا
فقط توجه تو، فنا به من فانی شدن. این که من در جا میگن حد خودت رو از دست بده بی حد بشو، معنی اینه که خودت رو نبین، اون بی حد رو ببین. نه تو برو حلول کن تو خدای خدا بیاد حلول کن در تو، این که من فنا نیست. و من فنا اینم نیست که تو نابود بشی. بعضی میگن قطره ای در دریا میفتد نابود میشود، قطره در دریا میفته و در مطلق حل میشه. این هم البته تشبیه تشبیه کاملی نیست. معنای فنا همی که عرض کردم، یعنی این انسان رو نگاه میکنمش، پیغمبر با ما سرکار داشتن دیگه، با ما حرف میزدن، ولی در این حال فانی بودن، درجه عالی فنا هم داشتن، با ما حرف میزدن، به ما چطور نگاه میکردن؟ به من به عنوانی که منم نگاه میکردم یا به من به عنوانی که مخلوقی از مخلوق خدا و آیاتی از آیات خدا نگاه میکردم؟ مسلم وقتی منو میدیدن خدا رو در آینه من داشتن ملاحظه میکردن، پس چنان فانی بودن از من که منو نمیدیدن، تو آینه من خدا رو میدیدن. ما باید اینجوری باشیم. و این شدنی البته درجات مختلف داره. شما دقت کنید اگر یه مدتی توی همین جهان که دارید زندگی میکنید هر چی رو ببینید به خدا نسبت بدید، یواش یواش یه چیز قهری میشه بر شما، تقریبا بی اختیاریه. هر چی میبینید این زنتون کشته شد رسن تو خدا. و این عرض میکنم در محدوده کمی تجربه شده، یعنی ما خودمون هممون تجربه داریم. بعد یواش یواش این وسعت پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، چند روز بعدش یا چند روز بعد این چند مدت بعد میبینید حتی خودتون هم نمیبینید. خودتون که نگاه میکنید به عنوان من نگاه نمیکنید، به عنوان آیت خدا نگاه میکنید. کل جهان نشون میدن خدا رو و شما کل جهان رو مرآت میبینید و خدا رو توی مرآت.
پس نفی تعین وجودی و ماهوی چیه؟
همین دیگه
میگم فنا نفی تعینه، نه اینکه توجه تام.
یعنی تعیین من نفی میشه، من میشم مطلق. شاید الان بعضی اینجوری تفسیر بکنه، تفسیر جالبی نیست. من هیچ وقت مطلق نمیشم، من مطلق بین میشم.
من که مطلق دیگه معنی نداره، چون وقتی نفی تعیین شده اصلا شده اون. این بخاطر
اینکه اینجوری من اینجور میشه، من میشم اون نمیشه.
چون چجور میگید فرد بعد از اینکه زوال این چیزاش میشه میشه همون طبیعت، مگه نمیشه؟ هم وقت این وجودش برداشته شده خود طبیعته
فرد وقت من. یعنی مثلا ما میشیم خدا اینجوری؟
آخه ما میشیم خدا، یعنی هنوز من دارم حفظ میکنم خودم، هم وقتی حفظ نکردم آره بود،
یعنی دیگه من دیگه در کار نیست. واقعا واقعا اینطوری
فرد در کار نباشه،
واقعا اینطوره. واقعا اینطوره، یعنی واقعا این عارفی که جزء اولیاء الله شده دیگه خودی نداره.
معنی فنا اینه، چون اگه خود باشه که هنوز فنا نیست، ظاهرا
خوده
نمیشه.
یه خورده باور سخته. البته ادعای بعضی مدعیان همین هست، ولی این نیست، این نیست. توجه تان ببینید، الان شما بعد از اینکه اولیاء الله میشید، منی که عادیم میام شما رو میبینم یا نمیبینم؟ شما رو صندلی نشستید، من شما رو میبینم یا نمیبینم؟ اگه فنای اونچنین نباشه، من نباشم ببینم، درست دارم میبینم تون. پس اون فنای شما میگید اتفاق نیفتاده، من عادی هم، حالا شما که چی؟ شما اولیاء الله فانی شدید، من عادی که میام شما رو شما میبینم یا نمیبینم؟ میبینم تون، پس فانی نشدی. از میکنم شما در همون مرتبه نفستون فانی شدید، به معنی این که نفس فانی شده، این توجهش و این کم
مطلب خودش رو در این که دیگری با دیگری چه نسبتی برقرار میکنه، آیا میتونه ببینه؟ اصلا کار نداریم که چه نسبتی بین من و شما در این مسئله، من نسبتم با اون وقتی فانی میشم در اون حقیقت مطلق.
یعنی چی این فانی میشه؟
میگم شما اینو میگید تو فرد و طبیعت، شما چطور میگید وقتی این تعینات و تشخصات رو میذاریم کنار، این خود نفس و طبیعت است.
یعنی نفس و طبیعت، یعنی تشخص، شما تشخصات کنار میذارید طبیعت میشید، به خود طبیعت میبینید، اصلا تشخصات شما کنار نمیذارید که بشین طبیعت. این چی گفته؟
نه این بس دیگه، اینکه شما میگید اصلا میشه گذاشت کنار یا نه. من میگم این فنای یعنی این، یعنی این تعینات رو میذاریم کنار، این اون وقت همونی که میمونی همونه، همون طبیعت است. اما بله در
حالا در همین مسئله خودمون، شما تعیین خودتون میتونید کنار بذارید؟
خب اینا مدعیان که میشه این کارو کرد دیگه،
با هیچ کاری نمیتونید این کارو بکنید.
این توجه نداره به تعیین،
توجه نداره، توجه به تعیین نداره. درست تعیین دارم ولی به این تعیینم توجه نمیکنم. ببینید یه وقتی مثلا این تعیین من یه چیزی میخواد، خدا هم یه رسول مخالف داده، من توجه به تعیینم نمیکنم، این یه نوع فناست، یه نوع فناست. متفنا در مطلب ناظر، یعنی هر چی این تعیینم من میگه من اعتراف نمیکنم، یه نوع فناست. نه اینکه این تعیینو برداری، تعیینو برداری یعنی چی؟ یعنی دیگه یعنی اصلا من در خارج نباشم که نمیشه، یعنی نمیشه. اون فنا به معنی معدوم شدن این نیست، فنا همون توجهه. این بشر بیش از این دیگه نمیتون جلو بره. بله یعنی دائم توجه به خدا، فانی فله همی که توجه متمرکز به خدا، متمرکز به طوری که یه لحظه به من که توجه میکنید منو نبینید، خدا رو ببینید. ولی اگه من رو دیدید فانی نشد، خودتون دیدین فانی نشد. اصلا فنای توجه کامل الله، فنای از توجه به غیر، حتی اگر غیر خود من باشه. نمیدونم اونی که شما میگید باورش، باورش خیلی سخته. حالا اون آقایون ادعا نمی کنن، من فکر میکنم الفاظشون رسان نیست، الفاظشون رسان فلی هیچی ادعا نمی کنن. بله خب در شطراتشون بله، اون آقا میگه که من شطراتشو خوندم، البته چون نمیدونم واقعا اینو گفته یا نگفته اسمشو نمیبرم، میگه که تلاش کردم، خیلی زحمت کشیدم تا بالاخره رفتم رو عرش، رسیدم رو عرش، هرچی گشتم پیدا نکردم. چون خدایا این همه زحمت کشیدم به خاطر تو آمدم، این همه راه آمدم، چرا خودت من نشون نمیدی؟ چرا خودت من نشون نمیدی؟ گفته دنبال چی هستی؟ خودتی؟ خب این معلومه شطره. بعدم که بهش گفتم، گفته که من دوباره همچه حرف زدم منو بکشید. خودش هم فهمیدی حرف شرنده که دنبال چی هستی خودتی. خب اینا حرف درسته عرفا نبوده، این حرفا باطلشون بوده، خودشون هم دادن که حرفا باطل ماست.
جهله صوفیه
بله؟
جهله صوفیه
نه، جهله صوفیه همین عرفا در یه حالتی برایشون پیش میاد که دیگه حالشون نیست، به قول ایشون عقلشون کامل از این گرفته میشه. کما قال علیه السلام یا صلی الله علیه و سلم، ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمت، هم حجاب نورانی داره هم حجاب ظلمانی داره. لو کشفه ها، اگر این حجاب ها رو بردارد، لأحرقت صبحات بچهی، چون بچه خدا پشت این حجاب هاست. و صبحات یعنی انوار، انوار بچه خدا می سوزاند. چی رو می سوزاند؟ من تها الیه و سرهو من خلقهی. ضمیر الهه برمیگرده به ما،
ضمیر وجهی،
ضمیر بله
سبحات وجهی، وجهی خداست،
وجه یعنی وجه خدا، ضمیر وجهی برمیگرده به خدا، ضمیر الهه برمیگرده به مای منطقه، ضمیر بسر و رو و خلقهی هر دو برمیگرده به خدا. من من خلقهی بیان ماست، من ما رو به من خلق میگیرم. عبارت اون چطوری معنا میشه؟ اون مخلوقاتی که چشم خدا منتهی میشه به اون مخلوقات، همه میسوزن. چشم خدا تا کجا منتهی میشه؟ تا بی نهایت. پس بی نهایت مخلوقات خواهند شد. عبارت توجه کردید؟ همجی که معنا کردم به نظر من میرسه، حالا دیگه چه کسی دیگه جور دیگه معنا کنه نمیدونم. ضمیر بصرهی و خلقهی و هر دو رو من برگردم به خدا. من و من بیانیه گرفتم برای ما، خلق ما به کنایه گرفتم از خلق. نور وچه خدا تمام خلائق رو تا اونجا که چشم خدا بهشون منتهی میشه همه رو میسوزونه، یعنی همه خلائق تا بی نهایت. چون چشم خدا تا بی نهایت رو میبینه دیگه، تا بی نهایت رو میسوزونه. یعنی این نور چنان نوریست که هیچ شیئی در مقابلش مقاومت نمی کنه. و این حجابی که آمده، این حجاب رحمت است برای ما. اگر این حجاب نبودن که ما نبودیم، همه ما منتفی می شدیم. این تازه سعقا ماله اون تجلی بوده. حضرت امیر علیه السلام می فهمد که من تجلی کردم بر کوه، خدا تجلی میشد که اصلا زمین از من رفته بود، نه فقط کوه متلاشی میشد. تجلی تازه تجلی از تعمیر بوده، اینجور که در روایات آمده. خب حالا ایشون بقیه متن مصنف رو توضیح میده، میفهمد که هذا الذي قلب قوما على عقولهم. هذا رو من مبتدا گرفتم، الذي قلب تا آخر خبر گرفتم. هذا این حالت، این حالتی که ما اسمش رو انس گذاشتیم، اسمش رو شیفتگی گذاشتیم، این حالت چیزیست که قلب قوما على عقولهم، نسبت به قومی غلبه پیدا کرد، عقلشون رو تحت شعا قرار داد. این غلبه قومن مفهومش اینه که بر قومی نتونست غلبه کنه، بر قومی غلبه کرد، بر قومی دیگه غلبه نکرد. بر کدام قوم غلبه نکرد؟ از کدام اون قومی که عقلشون قوی بود و مثل لایشقل و شنونن شنون قرار گرفته بودن، که خود مصنف خود اشاره بدن میگه اونها مغلوب نمیشن، اونها میافتن تو وادیه، تو وادیه وله و شیفتگی، ولی عقل رو از دست نمیدن. اما قوم اینطور نیستن، قومی هنوز اون عقلشون در اون درجه عالی نرسیده، به این جهت مقلوب این انس میشن، عقلشون مقلوب این انس میشن. هذا الذی غلب قوما علی قلوبهم، غلب قوما من به معنی غلبه گرفتم، ولی ایشون میفهمد ای سلب عقولهم، غلبه رو من سلب گرفته، عقل ازشون سلب میشه. خب من غلبم همینه دیگه، وقتی عقل مغلوب میشه منش اینه که سلب شده دیگه، فعالیت دیگه نمیکنه، کارایی دیگه نداره. فلم یقدرو ان یمنعوه، فلم یقدرو ان یمنعوه، قدرت ندارند این قوم که من کنند هازارو، یعنی نمیتونن من کنن این عنصر رو. عقل مغلوب میشه. اگر غلبه شد ممکن بود مثلا یه مانعیتی برای عنصر پیش بیاره. چون ببینید قوای ما بر اثر انجذابی که به سمت اشیا داره این عنصر من میکنه، نمیذاره عنصر خالص باشه. ولی وقتی مغلوب شد، مغلوب عنصر شد، دیگه کارهایش از دست میده، ما رو به سمتی جذب نمیکنه، میذاره که ما تو عنصر بیافتیم. وقتی تو عنصر افتادیم عقل ما کارایی نداشت، مانع نمیشه. اینجور که من عبارت میشم فلم یقدر و این قوم که من کنن این انس رو، این الذی قلب رو، نمیتونن این قالب رو من کنن. قالب بر اونها مسلط میشه، عقلشون کارایی نداره که بتونه اینها رو به سمت دیگری بکشه. یقال و قلبت زیدن، قلب تو زیدن علا صوبهی، یعنی سلب تو صوبه. سلب عقل عبارت از چیه؟ سلب عقل یعنی بیعقل شدن، یعنی دیوونه شدن. میفهمد؟ نه، سلب عقل به معنی اینی که چنان این عقل سرگردان میشود که نمیتونه تدبیر کنه. یعنی تو حالا فکر میکرد کارهایی که میخواست انجام بده با عقلش انجام میداد، حالا دیگه تو همه کارش میمونه. یعنی تا وقتی که اونس و شیفیری برش بارد میشه همه کارا تعطیل میشن، عقل حتی تدبیر خودش انجام نمیده. سلب العقل عبادتون ان تحیمی، تحیمی سرگشته شدن، حیران شدن، و منهی ان تدبیری و قیاسی، منهی یعنی ممنوعیتی. مثلا اسم مفعوله، ممنوع میشه عقل از این که بتونه تدبیر کنه و قیاس کنه. قیاس یعنی بسنجه اشیا رو و تصمیم بگیره. تدبیر نه اداره کردن، دیگه عقلی که تا حالا اداره میکرد اشیا رو دیگه نمیتونه اداره کنه. البته خب اینم خودش یه نقص دیگه. بعدن کسانی که از شدیم مقامشون بالاست عقلشون تدبیرم میکنه. اون تا تدبیر مثلا فرض کن همین پیغمبر وقتی تبلیغ میکردن با عقل تدبیر میکردن دیگه، یعنی با عقلشون تبلیغ میکردن، تدبیر میکردن که چی به این گروه بگم که درشون تأثیر کنه. پس تدبیر عقل تأثیر نبوده، در حالی که اونس هم شدید بوده. اون شدید بوده، عقلم داشته تدبیر خودشو میکرده. خب چرا عقل سرگردان میشه؟ چرا با آمدن این اونس و با آمدن اون نور چشم عقل سرگردان میشه؟ لأنه قد ورد علیه معان من طور فوق طورهی، وارد شده بر عقل معانی که بالاتر از طور خود عقله. عقل چیزهایی رو درک میکرده، حالا ما فوق مدرکاتش بهش داده شده. فقط سران ادراکه ها پوتا آمده از ادراک اون معانی. بعد میفهمد وزالکه لا یخلو انزف ما فی اقوله، این سرگردانی که الان اتفاق که بیان کردیم، این مغلوب شدن خالی نیست از اینکه یه نوع ضعفی تو عقلشون هست یا یه نوع ضعفی در عقلشون وارد میشه. انسان هایی که در مقام عالی هست این از این ضعف مبرا میشن. لذا در روایتی که آخر متن خوندیم میگه به من شوقی بده که این شوق عقلم رو ضعیف نکنه، عقل قوی بشه، شوق غلبه نکند بر عقل من، عقل من از تدبیر نیفته، اون ضعف رو پیدا نکنه. ولی من ایده الله تعالی فی هازل مقام، هازل مقامی در اونس مرتبه دوم، در اونس درجه دوم که میرسه اگر خداوند تاییدش کرده باشه، لم یهم، یعنی این همی پیدا نمی کنه، اون ضعف رو پیدا نمی کنه. یا لم یا هم یعنی به این اتفاق اهمیت نمیده، زیرا که این اتفاق برای اون نمی افته. چرا نمی افته؟ زیرا این سکره سها ان غریبه، همین اندازه که اون انس مستش می کند بیتابش میکند، بلا فاصله سها انقریبه، با فاصله کم انقریبه، این با فاصله کم حالت صحف پیدا میکنه، یعنی اون حالت محو رو داره اما بلا فاصله حالت صحف پیدا میکنه، به این معنی که عرض کردم صحف هم براش حاصل میشه همونطور که محو براش حاصله. و من بقیه فل حیمان، اما گروهی هستن که هنوز در حیمان میمونن، به صحف نمیرسن. اینا کان من المولهین، اینا از شیفتگانن، از دیوانگانن، یعنی اونا دیگه کسانی هستن که دیگه خیلی انسشون قویه، به طوری که دیگه با اینکه عقلشون هم قویه بازم اینا در اون نور چشم فالح میشن و از فعالیت عقلی میفتن. خب عبارت بعدیه، بله
ما خسته بودیم وقتی شروع کردیم،
چی شده؟
الان ادامهش
بده
میگم شما خسته بودیم گفتید امروز کمتر بخواییم بکنیم بریم بیشتر.
من از خیلی قبل میخواستم اعلام کنم بسه، من تا روم نمیشد، حالا معلوم میخونم اشتا آخر یبی نداره دیگه، ولی خیلی به صورت شده میخونم، همونطور که توجه میکنید زیادم نمیتونم توضیح بدم، به اندازه کم دارم بیان میکنم، حالا بخواد تعطیلش کنم خیلی خوشحالم میشه.
بله باشه، بخواد برای جلسه بعد ادامهشون
اختیار با شماست، از میکنم من تعطیل بشه خوشحالم میشه.
خوشحال میشه
از تعطیل باشه بشه وقتی شد جلسه بعد میشه.
استاد نسبت به
عاقل میگه غلبه، ولی نسبت به صابر میگه صلبه. عاقل با صابر تفاوتشون چی چیه که از دو ماده استفاده کرد؟ میتونست به اونم بگه صلبه.
آخه در اون جایی که عقل آورد قلبه آورد شاره منه که صلبه.
نه شاره نمیگم، خود ماتن
اونجا گفت قلبه، اینجا
فرق بین عاقل و صابر
در چه؟ بله شما فرمایید در اونجایی که عقل تحت تاثیر قرار میگیره قلبه میگه، اینجایی که صبر تحت تاثیر قرار میگیره صلبه میگه.
بله.
چرا اونجا قلبه گفت اینجا صلبه؟
بین عاقل و صابر
شاره هر دو رو یه جور معنی کرد.
بله.
هر دو رو صلبه شما میگیم واقعا نظر از حرف شاره، چرا اونجا تعبیر به قلبه شد اینجا تعبیر به صلبه شد؟ میفهمید؟ من عرض میکنم اینجا به خاطر اینکه صبر امیست که صلب میشه، به این معنی که یعنی دیگه نمیتونه وجود داشته باشه.
اینجوری که اصلا
عقل قلب عقل صلب نمیشه، مغلوب میشه. از کاره این
فهم شعره یکم اشتباهه، چون وقتی یه نفر طاقت صبر ازش سلب شد تا این بخواد دوباره صابر بشه یکم طول میکشه، یعنی باید ولی کسی که عاقله بعد از اینکه از اون مرحله برگشت دوباره بر عقل خودش هست، یعنی عقل هست
عقلش هست کارایی نداره. آره. این صبر ازش گرفته
شده. آره بازم باید دوباره مجابه
باید میفهم شما درست باشه، ولی شعره هر دور تقریبا که بزن هم قرار داره.
آره من میگم فهم شعره انگار با فهم اون بنده خدا
شعره با مصنف و انجاله یا موافقت داره مخالفت این نمیدونه.